روغ نواوری.
آقای صالح شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 از صبح به وقت کابل شد. در صدر گزارش‌های ما در مورد برگزاری نشست چهارجانبه صلح در مورد افغانستان برایتان میگیم. قرار است این اجلاس امروز در پایتخت عمان برگزار شود. امروز دوشنبه 24 میزان سال 1396 هجری شمسی و 16 ماه اکتبر سال 2017 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. پیش از همه تازه ترین خبرها. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از پلیس کابل به خاطر کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری ستایش کرد. پلیس لوگر بیش از 60 اراده موتر فاقد اسناد را توقف داده است و تعداد قربانیان بمب‌گذاری در پایتخت موگادیشو به بیش از 270 تن و زخمیان به حدود 300 تن رسیده است. تفصیل اخبار. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان عملکرد پلیس کابل را در راستای کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری در شهر کابل ستوده است. در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به نقل از جنرال جان نیکلسن گفته شده است که این ماموریت از نیروهای افغان به خاطر جلوگیری از یک حمله بزرگ موتربم در کابل ستایش میکند. به گفته نیکلسن آنهایی که خواهان ضرر رسانیدن به غیر نظامیان افغانند موفق نخواهند شد. وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت به یک تعداد از مسئولان و منصوبین پلیس کابل که مانع یک حمله مرگبار در پایتخت شدند رتبه فوق‌العاده اعطا و با آنها کمک نقدی نیز صورت می‌گیرد. آقای برمک به ادامه گفت
بعد از این تمام سربازای ما، تمام منصبین ما، افسرای جوان ما، افسرای بلندرتبه ما، هر کدامشان در هر جایی که یعنی همطور از خود شجاعت نشان بدن، اینم تشویق میکنیم و همه ترغیبتان میکنیم.
پلیس شب یکشنبه یک موتر باربری نو مازدا را که در آن به گفته مقام‌ها 2700 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود در حوزه پنجم شهر کابل توقف داد. راننده این موتر بازداشت شده است. پلیس ولایت کندهار این را رد می کند که گویا طالبان ولسوالی معروف این ولایت را تصرف کردند. غرزنگ افریدی سکرتر قماندانی امنیه کندهار به رادیو آزادی گفت در حمله طالبان مسلح یک شنبه شب در ولسوالی معروف 4 پلیس کشته شدند. به گفته وی کنترل این ولسوالی در دست نظامیان افغان است. پیش از این جانان گلزای نماینده ولسوالی معروف در شورای ولایتی کندهار به رادیو آزادی گفته بود طالبان پس از یک حمله این ولسوالی را تصرف کردند. قماندان امنیه لوگر میگوید پلیس ده ها اراده موتر فاقد اسناد را در این ولایت توقف داده است. جنرال عصمت الله علیزی دیروز به رسانه ها در این مورد گفت
دوش بیت اراده مختلف نو و موتر موش نیولی دی چلا با سلسله در مراتب و سره بایمیتری کیجی اسناد ورطا کنفیره است.
به گفته مقام‌های پلیس ولایت لوگر از وسایط بدون اسناد در برخی حملات استفاده می‌شود. تعداد وسایط بدون اسناد و دارای نمبر پلیت‌های تقلبی در افغانستان چشمگیر خوانده می‌شود، اما تعداد دقیق این وسایط روشن نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه انفجار مرگبار روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا را محکوم کردند. مواد انفجاری در یک موتر باربری جابجا شده بود. تعداد قربانیان این حمله به حداقل 276 تن و زخمیان به حدود 300 نفر رسیده است. گوترش دیروز در توییتر نوشت به خاطر این حمله ناراحت شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اتحاد در برابر تروریسم شده است. با آنکه مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته، اما حکومت سومالیا گروه تندرو الشباب مرتبط با القاعده را به دست داشتن در این حمله متهم می کند. مقام ها گفتند که میزان تلفات احتمالاً افزایش خواهد یافت. محمد یوسف حسن رئیس شفاخانه مدینه در شهر موگادیشو به خبرگزاری رویترز گفت: آنچه رخ داد باور کردنی نیست. پیش از این شاید چنین وضعیت نبودم. تعداد کشته شده ها خیلی زیاد است. اجساد سوختن و شناختن نمی شوند. این حمله بدترین حمله تروریستی در سومالیا خوانده می شود. مقام ها در مصر می گویند افراد مسلح مظنون داعش دیروز بر 6 پست امنیتی در منطقه نارام شمال شبه جزیره سینا حمله نموده 6 سرباز را کشتن و 37 تن دیگر را زخمی نمودند. اردوی مصر در یک خبرنامه گفته که 24 حمله کننده کشته شدند. و مقام های قرقیزستان می گویند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیروز در این کشور نشان می دهد که سورونبای جینبکوف بیش از 54% آرا را کسب کرده است. جینبکوف یک متحد سیاسی المازبیک آتمبایف رئیس جمهور فعلی قرقیزستان به حساب می آید. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفت عمربیک بابانوف رقیب عمده جینبکوف در انتخابات 34% آرا را به دست آورده است. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل است. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. عمان امروز از یک نشست چهار جانبه صلح در مورد افغانستان میزبانی میکند.
پاکستان این را درک کرده، تجرید نشوه و دیگه فشارهای بیشتر سرش نه. فکر میکنم که این دفعه فرق داره از دیگه دفعه ها کرده.
مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود. مطالب برخی از روزنامه های غربی را در رابطه به افغانستان نیز مرور میکنیم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید عواید این وزارت در بخش خدمات پستی افزایش یافته است.
سه کال تقریبا 800 میلیون افغانی دی افغان پست نه عواید شویده.
و در رنگ های زندگی از یک معلم مکتب میشنوید که چگونه به اول نمرگی رسیده است.
من کوشش زیاد کردم، درس زیاد خواندم، دانستم که خدا اول نمره بسازم.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نشست چهار جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین پس از یک توقف طولانی اثر گرفته می شود. قرار است نماینده های این چهار کشور امروز در مسقط پایتخت عمان گرد هم بیایند و در مورد روند صلح افغانستان بحث می شود. شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که این اجلاس از نشست های گذشته متفاوت خواهد بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از یک وقفه طولانی، نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین امروز در مورد صلح افغانستان جلسه می کنند. این نشست در مسقط مرکز عمان دایر می شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید این اجلاس در حال دایر می شود که فشارهای آمریکا بر پاکستان بعد از اعلان استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و جنوب آسیا بیشتر شده و به همین سبب امکان دارد این جلسه متفاوت تر از گذشته باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
یکی از مسائل هستن که آدم میتونه بگه خوشبین شوه با یک احتیاط. امریکا و ترامپ شاید جدی باشن در این مسئله و پاکستان این را درک کرده، تجرید نشوه و دیگه فشارهای بیشتر سرش نیاد. فکر میکنم که این دفعه فرق داره از دیگه دفعه ها کرده.
قرار است در جلسه مسقط روی مسائل صحبت شود که در جلسات چهار جانبه گذشته روی آن بحث شده بود. اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح حکومت افغانستان با طالبان در ماه جنوری سال 2016 در اسلام آباد دایر شده بود. آژانس خبری رویترز چهارشنبه گذشته از قول دو مقام طالبان گزارش داد که اگر از طالبان برای شرکت در نشست مسقط دعوت هم می شد، نمایندگان این گروه بر اساس تصمیم شورای رهبری که طالبان در این جلسه شرکت نمی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تدویر جلسه مسقط را برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان مهم خوانده است. آقای عبدالله دیروز در دیدار از ولایت لغمان به خبرنگاران گفت این جلسه چهارجانبه روی روابط افغانستان و پاکستان بحث خواهد شد و روابط نیک با همسایگان دایم برای افغانستان اولویت دارد. حکومت افغانستان به طور مکرر پاکستان را به سبب شکست وعده های جلسات چهارجانبه گذشته ملامت دانسته است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح در اشاره به همین موضوع می گوید در شرایط فعلی به نظر می رسد یک عزم به میان آمده است.
مشکلی که آدم خیلی سطح توقع و انتظار بالا ببره به خاطر اینکه میتونه نشست در قالب چهار جانبه قبلن بود و چهار پنج بار قبلن شده و بازم امونا هستن. فقط گپکای نوی که هست ای که ای پس احیا میشه کدام عزم جزم یا عظیمی نشانه وجود داره که اینها دوباره حاضر شدن که این احیا بکنن.
آقای قاسمیار گفت این نشست به نحو رقابت با جلسه مسکو می باشد و تلاش می شود از این جلسه نسبت به جلسه مسکو نتایج بهتر به دست آید. با وجود آن که نمایندگان کشورهای دخیل در این نشست امیدواریشان را به نتایج مثمر چنین جلسات ابراز داشتند، ولی شماره از کارشناسان از جمله مایکل کوگلمن سیاست دوگانه پاکستان و دست بالای طالبان را دو مانعی عمده صدر راه پیروزی مذاکرات صلح خواندند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:42 صبح به وقت کابل است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هفته گذشته خواهان برگزاری لوی جرگه عنعنوی در این کشور شد. در این مورد در اجلاس دیروز مشران و جرگه بحث های صورت گرفت. این که رئیس و اعضای این جرگه چی گفتند در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
این روزها بار دیگر انتقادها از کارکرد حکومت و تاکید به برگزاری لوی جرگه می شود. خواسته که شماره از سناتوران نیز آن را مطرح می کنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه نیز به برگزاری لوی جرگه تاکید می ورزد، اما می گوید این جرگه باید با مشوره و هماهنگی لازم از سوی حکومت راه اندازی شود. آقای مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه در این مورد گفت:
حکومت مکلف است که به انتخابات برود و انتخابات شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند و طبق قانون اساسی شرایط برای برگزاری لوی جرگه برابر شود تا که زمینه اصلاح قانون اساسی فراهم گردد. اگر هدف از این باشد که حکومت باید جرگه عنعنوی برگزار کند، راه بهترین است که باید با حکومت مشوره شود و گروهایی که جرگه را حمایت می کنند دلایل و آجندای خود را با حکومت شریک سازند.
به برگزاری لوی جرگه عنعنوی در حال از سوی مشران جرگه تاکید می شود که پنجشنبه هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز گفته است که با در نظر داشت اوضاع کنونی باید لوی جرگه عنعنوی برگزار گردد. شیر محمد آخوندزاده یکی دیگر از سناتوران اوضاع امنیتی و عدم حضور داشت معاون اول رئیس جمهور را در کشور گویای اوضاع بد افغانستان می خواند و می گوید با توجه به اختلاف های درونی و اوضاع کنونی نیاز است که لوی جرگه عنعنوی برگزار گردد و مردم درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. تاکید بر راه اندازی لوی جرگه عنعنوی و آوردن اصلاحات در حکومت یکی از خواستهایی بوده است که در این اواخر از سوی شماری از احزاب و چهره های سیاسی نیز مطرح شده است. اما شماره دیگری از سناتوران باور دارند که تاکید به برگزاری لوی جرگه انعنوی به اشاره برونی ها صورت می گیرد. لطف‌الله بابا یکی از اعضای مشران جرگه می گوید حکومت افغانستان در سیاست خارجیش پیروز بوده است و از این رو برخی کشورها در تلاش هستند که افغانستان را به بحران بکشانند.
هر کس خواست برگزاری لوی جرگه را دارد، به جای اینکه بحران در این کشور به میان آورند و به اشاره خارجی ها کار کنند برای حل اوضاع موجود به جنگ پاکستان و دیگر کشورهای منطقه در افغانستان جلوگیری کنند و حکومت خود را تقویه کنند.
با این همه ناصر شفیق یکی از کارشناسان سیاسی میگوید اگر حکومت میخواهد به اراده مردم احترام بگذارد باید یک دیالوگ سیاسی را از راه برگزاری لوی جرگه انعنوی راه اندازی کند. پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به موضوع برگزاری لوی جرگه انعنوی به رادیو زادی گفته است از هر دیدگاهی که به نفع تامین صلح و ثبات در کشور باشد استقبال میکنند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که امسال تقریبا 800 میلیون افغانی در بخش خدمات پستی عواید به دست آورده است. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. سلطان محمد سرور برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
اکثریت روزنامه‌ها و نشرات معتبر غربی در شماره‌های اخیر خود درباره اظهارات خانواده آمریکایی کانادایی نجات یافته از چنگ طالبان مطالب نشر کردند. کیتلن کولمن، شوهر او جوشوا بویلی و سه فرزند آنها که در اسارت طالبان به دنیا آمدند، روز چهارشنبه گذشته در نتیجه عملیاتی که اردوی پاکستان می‌گوید بنابر معلومات استخباراتی آمریکا انجام شد، رها ساخته شدند. ولی واشنگتن پوست میپرسد که این زن و شوهر در افغانستان اصلا چی می کردند؟ روزنامه در یک مطلب تحلیلی می نویسد که اعضای خانواده های این زوج بعد از اختطاف آنها چندین سال همیشه این یک سخن را می گفتند که آنها شوق سیر و سیاحت بسر داشتند و می خواستند فرهنگ مناطق عقب مانده را ببینند. مادر کتلن در سال 2014 و بعد از اینکه دختر و دامادش ناپدید شدند در یک مصاحبه گفته بود که آنها چون جهانگردانی دیگر در هتل‌ها به سر نمی‌برند بلکه ساده و بی تکلف می‌باشند و از معنویات حمایت می‌کنند. ولی خانم کولمن و آقای بویلی پس از رهایی به خبرنگاران گفتند که آنها برای کمک به مردم آن مناطق به افغانستان رفته بودند که حکومت و سازمان‌های امدادرسان غیر دولتی در آنجا فعالیت ندارند. واشنگتن پوست می نویسد که هنوز روشن نیست که خانم کولمن و آقای بویلی کدام نوع کمک را چگونه می کردند و هنگامی که اختطاف شدند اصلا چی می کردند. روزنامه برتانیوی گاردین یک ویدیو از اظهارات آقای بویلی نشر کرده است. او در این ویدیو میگوید میان مسلمانان مردمان خوب هم هستند و بد هم. ولی کسانی که ما را اختطاف کردند آنها نه مسلمانان خوب و نه بد بلکه کافر و بیدینند. گاردین اظهارات دیگر آقای بویلی را هم نشر کرده است. او گفته است که اعضای شبکه حقانی بر همسر وی تجاوز جنسی کرده اند و دختر نوزاد آنها را کشته اند، اما شورشان طالب این ادعا را رد کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه دیروز خود گفت که این ادعا بنا به تحریک حکومت‌های غربی شده است. سخنگوی طالبان می افزاید که این زن و شوهر برای مسئولیت و حفاظت بیشتر همیشه در یک جا نگهداری می شدند و دختر آنها کشته نشده بلکه به علت بیماری درگذشته است. روزنامه گاردین هم می نویسد که درباره رفتن این زوج به افغانستان و چگونگی رهایی آنها یک سلسله سوال های وجود دارد که به آنها پاسخ گفته نشده است. روزنامه در این مورد سؤال را ذکر می کند که از جانب پدر خانم کولمن مطرح شده است. پدر او جیم کولمن گفته است که من تعجب می کنم که جوشوا بویلی چرا همسر حامله دار خود را به یک کشور خطرناک چون افغانستان برده است. روزنامه گاردین این سؤال را هم مطرح می سازد که آقای بویلی بعد از رهایی چرا نخواست سوار یک طیاره نظامی آمریکا شود.
مطالب و موضوعات خبری را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید عواید این وزارت در بخش خدمات پستی افزایش یافته است. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیروز گفت امسال تقریبا 800 میلیون افغانی عواید از این بخش به دست آوردند. شهزاد گل آریوبی که در مراسم به مناسبت روز جهانی پست در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت تلاش ها را تشدید بخشیدند تا خدمات پستی در افغانستان به شکل بهتر عرضه شود. جاوید حسن زاده جزئیات می دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید که توجه به سکتور پست پس از سال 2001 میلادی در کنار رشد خدمات پستی عواید حکومت را نیز افزایش داده است. شهزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز یک شنبه در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی پست در کابل گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا سیستم پستی افغانستان معیاری، سریع و محفوظ گردد.
سکال تقریبا 800 میلیون افغانی دی افغان پست
در سال جاری در حدود 800 میلیون افغانی از پست عواید به دست آمده است. همچنان عواید سکتور خصوصی را که با آن جمع نماییم بیشتر خواهد شد. تلاش داریم تا خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم و سیستم آن را آنلاین کنیم تا مردم پستشان را بتوانند تعقیب کنند که به کجا و چگونه رسیده است. ما به این بخش توجه خاص نمودیم.
خاص توجه ورده کرده.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات سال گذشته عواید به دست آمده از درک پست 450 میلیون و دو سال قبل 150 میلیون افغانی بود. خدمات پستی برای نخستین بار در زمان امیر شیر علی خان رایج یافت، اما در آن زمان این خدمات به گونه عنعنوی و با امکانات اندک صورت می گرفت و با گذشت زمان خدمات پستی نیز رشد و پیشرفت نمود. مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گویند که افغانستان شامل 20 عضو اتحادیه جهان پست بوده که در حال حاضر با برخی از شرکت های پستی جهان در ارتباط است و در خارج نیز به افغان ها خدمات پستی انجام می دهد. برخی از آگاهان می گویند با آنکه ناامنی، عدم توجه حکومت و رشد تکنولوژی روی فعالیت خدمات پستی تاثیر منفی گذاشته، اما با باور آنان هنوز هم پست در فعالیت های روزمره مردم از ارزش خاصی برخوردار است. ماتی الله خروت یکی از این آگاهان در مورد می گوید
پست فرصت جای خود داره. پست روز پست یا روز بینالمللی پست هنوز هم در کل دنیا تجلیل میشه و همچنان میان از کشورهای بسیار دوردست توسط پست پارسل و توسط پست سری و زودترین فرصت در 24 سال بعد موادی که انتقال میشه میرسه. دیگه خود به خود یه اهمیت پست پارسل هم نشان میده، یک چیز ضرور در هر جامعه و در هر محیط است.
در حال حاضر در کنار شرکت دولتی افغان پست، برخی شرکت های خصوصی نیز خدمات پستی انجام می دهند که در این بخش میلیون ها دلار سرمایه گذاری نموده و برای هزاران تن هم زمینه کار را فراهم کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم گزارش داریم در مورد آنچه که تنش میان رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور خوانده می شود، بار دیگر توجه را این موضوع به خود جلب کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
تنش‌ها میان دو ارشدترین مقام اداره که امریکا در حال افزایش یافته است که امریکا با سلسله‌ای از بحران‌های جدی بین‌المللی به شمول موضوع هسته‌ای کوریای شمالی و توافق هسته‌ای ایران مواجه است. با این تنش‌ها همچنان خطر آن می‌رود که شک و تردیدهای نزد متحدین امریکا ایجاد شود که آیا رکس تیلرسن واقعاً از موقف رسمی امریکا سخن می گوید یا خیر. تیلرسن در مصاحبه با برنامه State of the Union CNN دیروز تأکید کرد که با رئیس جمهور روابط نزدیک کاری دارد. وی می گوید من رئیس جمهور را آقای رئیس جمهور می گویم. ما با هم رک و راست صحبت می کنیم و روابط آشکار داریم. او را تقریبا هر روز می بینم. تبادل نظریات ما به شکل واضح صورت می گیرد. در پایان روز وی تصامیم را اتخاذ می کند و من برای اجرای موفقانه این تصامیم اقدام می کنم. آقای تیلرسن گفت ترامپ یک تیم غیر متعارف را جمع کرده است. او خودش یک رئیس جمهور غیر متعارف است. کابینه خارج از قیود و رسوم دارد. من هم یک انتخاب غیر متعارف برای کرسی وزارت خارجه هستم. تیلرسن به سوال‌های مکرر نطاق CNN در این مورد پاسخ نداد که آیا ترامپ را نادان خوانده است یا نه. گفته می شود آقای تیلرسن بعد از یک ملاقات پرتنش با ترامپ در ماه جولای وی را نادان خوانده بود. ملاقاتی که در آن تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ روی نیاز حضور جسورانه تر امریکا در مسائل جهانی تاکید داشت. وزیر خارجه امریکا رکس تیلرسن دیروز انکار نکرد ولی مکررن از پاسخ به این سوال خودداری کرد. نشر این خبر که گویا تیلرسن ترامپ را نادان گفته باشد در آغاز این ماه منتج به تدویر یک کنفرانس خبری از سوی تیلرسن در مقر وزارت خارجه امریکا شد که وی در آن تعهدش به ترامپ را ابراز نموده ولی انکار هم نکرد که ترامپ را نادان گفته است. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا بعدن گفت تیلرسن چنین نگفته است. ولی نشر همین گزارش ها منتج به آن شد که آقای ترامپ هفته گذشته در یک مصاحبه گفت حاضر است با تیلرسن امتحان ذکاوت یا IQ تست بدهد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی سرخط خبرها را داریم. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان عمل کرده پلیس کابل را در راستای کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری در شهر کابل ستوده است. پلیس ولایت کندهار تصرف ولسوالی معروف این ولایت از سوی طالبان را رد می کند. جنرال عصمت الله علیزی قماندان امنیه لوگر می گوید پلیس 62 اراده موتر فاقد اسناد را در این ولایت توقف داده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه بمب‌گذاری مرگبار در موگادیشو پایتخت سومالیا را محکوم کردند. تعداد قربانیان این حمله به حداقل 276 تن و زخمیان به حدود 300 نفر رسیده است. مقام ها در مصر میگویند افراد مسلح مظنون داعش دیروز بر 6 پست امنیتی در منطقه نارام شمال شبه جزیره سینا حمله نموده 6 سرباز را کشتند و 37 تن دیگر را زخمی نمودند. و مقام های قرقیزستان میگویند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دیروز در این کشور نشان میدهد سورونبای جینبکوف بیش از 54% آرا را کسب کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در لحظات پایانی این مجله خبری رنگ‌های زندگی جای دارد.
رنگ‌های زندگی.
اسم احسان الله است، متعلم صنف 9 در مکتب عبدالهادی داوی.
دپولی ازی که درس مکتب میخوانی مصروفیت دیگه هم داری؟
بله، من رسامی میکنم که بسیار علاقه زیاد دارم.
و خودت که گفتی متعلم مکتب هستی، چطور است یک شاگرد مکتب، آیا مصارفش به نظر خودت کم از زیاد است؟ مثلا خودت که مکتب میری، آیا یک پول از خانه میگیری برای ازی که در مکتب برو خرج کنی؟
من خود نظر به تایم مکتب خود نان خود خانه خورده بعد با مکتب میرم.
یعنی در تفریح چیزی نمیگیری؟
نه خیلی، به خاطر که ضرورت نیست و نان خود در خانه میخورم.
و امرای رفیقا اگر یک جای باشی چطور رتور میخوایی که خود خراج معرفی کنی و مصرف کنی؟
او یک اسراف ناقص که آدم اسراف گناه داره و نباید اسراف ناحق کنه.
این کار یعنی نمیکنی؟
نه خیلی.
و به شاگردایی که اونا ندارن، اونا در پالوش یک کار دیگه موترشویی یا یک کسب دیگه را هم گرفتن، کمک از دست برسه یا به شاگردا کمک میکنی؟
برای یاد نظر به توان خود که هر چقدر پولی که میتونستم همراه زیو کمک میکنم و باید بر اونها توجه هم شود که آنها پس نمانند و به درسای خود هم رسیدگی کرده بتانند.
خودت چطور در درس ها کدام مضامین زیاد علاقه داری و به نظر خودت زیاد در کدام درس ها و در کدام رشته موفق هستی؟
ما خودم اولم رسن فستم و با تمام مضامین علاقه زیاد دارم.
چطور تونستی که اولم رگی رو بگیری مثلا دستن؟
ما کوشش زیاد کردم، درس زیاد خوندم، تونستم که خدا اولم رو بسازم.
یعنی تایمای مشخص بر درس خواندن داشتی؟
بله، در روزمره از خود تقسیم اوقات دارم.
خوب، سلامت باشی، موفقیت
دارم. زنده باشی.
از پیام های شما.
سه نفر شاگرد منصب متوسطه شیخ عمر بابای قریه دوسنگک ولسوالی چرخ به نام های محب الله، نقیب الله و نعیم الله که هر یکشان سنهای 9 ساله، 12 ساله و 13 ساله را داشتند. ساعت 2:30 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 22 میزان سال جاری در اثر انفجار مرمی هاوان شهید و دو رازگاو شریشان هم به هلاکت رسیدند. گفته می شود که این مرمی هاوان قبلا بالاثر جنگی که بین نیروهای امنیتی و رسالکر مخالفین هم بالقوه پیوسته و در کشت زراعت 17 پرتاب و انفجار نکرده بود، زمانی که شاگردان مذکور می خواستند 17 را با وسیله داز درو نمایند، نوک داز در مرمی هاوان اصابت کرده انفجار و سه شاگرد مکتب را با دو رازگاو شیری به هلاکت رسانیده. لحاظ به اطلاع عمومی اهالی و رسالکر رسانیده می شود تا در حیطه محافظت جانها و فرزندانشان توجه نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی چرخی رئیس و سخنگوی اهالی و رسالکر.
از یک شنونده ما که پیام گذاشته بودن صحبت‌هایش را شنیدیم. آیستا آیستا رسیدیم به پایان